الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله و اما به حسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقیقة في القول المحسوس و مجاز في غيره. صحبت در معنای ماده امر بود. حمزه میم را، این به چه معناست؟ فرمودم برای امر معانی گوناگونی ذکر شده که نتیجه اشتباه مصداق با مفهومه. در نهایت منتهی شدن به اینکه امر دو معنا داره، یکی به معنای طلب، البته فرمودن فی الجمله، یعنی نه هر طلبی، طلب با خصوصیاتی که بعداً در جهات آینده خواهیم گفت که طلب عالی، طلب وجودی. معنای دوم شیء، چیز. بعد فرمودن که خب اینی که گفتیم به حسب عرف و لغت بود، معنای عرفی و لغوی امر اینه، اما به حسب اصطلاح امر به چه معنی؟ مرحوم آخوند می فرمایند فقط نقل الاتفاق، نقل اجماع شده است که امر اصطلاحی عبارت است از قول مخصوص، یعنی همون افعل، همون قول خاص، و در غیر این معنا مجازه، یعنی اون معانی دیگر استعمال امر درشون مجاز بود. این فرمایشیست که اینجا مبنا کنم. مقصود از این فرمایش به این شکلی که به ظاهر در اینجا آمده اینه که گفتن امر اصطلاحی وضع شده است برای خصوص اون قول خاص که شما میگید ما فعل ماضی داریم، مضارع داریم به امر. امر اصطلاحی یعنی فقط همون قول مخصوصی که عبارت باشه از همونی که شما بهش میگید فعل امر. وضع شده برای این در اصطلاح، و در غیر این دیگه مجازه، یعنی امر به معنی مثلا طلب، امر به معنی شی، شأن، واقعه، غرض، فعل، فعل عجیب، همه اینها مجاز. خب یعنی نقل الاتفاق بر این که حقیقت است در قول مخصوص، و از اون طرف مجاز است در غیر این، هر دو طرفش محل اتفاق. اعتراض شده بر مرحوم آخون که مدرک این فرمایش شما قول صاحب فصوله، یعنی که شما داری میگی از قول صاحب فصول داریدم. اونی که صاحب فصول فرموده این نیست، اونی که صاحب فصول فرموده اینه، فرموده است همه اتفاق دارن که فعل امر اصطلاحاً مال این قول مخصوصه، یعنی حقیقت در اینه، اینو قبول دارن. در غیر این اختلاف دارن، نگفته اتفاق دارن در این که مجازه، اختلاف دارن. یعنی بعضی ها میگن مجازه، بعضی ها میگن حقیقت. خب پس این مطلب اول که اون چه که محل اتفاق است این است که امر اصطلاحاً حقیقت است در قول مخصوص. در غیر این اختلاف، بعضی گفتن حقیقت، بعضی گفتن مجاز. بعد مرحوم آخوند اشکال میکنن بر این قسمت اول که این اشکال در فصول هست، در واقع اشکال مأخوذ از فصوله. میفرمایان اگر امر به معنای قول مخصوص باشه، معناش یه معنای جامد خواهد بود، یک معنای حدثی نخواهد. اگر معنای جامد پیدا کرد قابل اشتقاق نخواهد بود، در حالی که ظاهراً اشتقاقات امر از همین معناست: آمر، مأمور، امره، یأمرو، اینها از همین معناست. آمر یعنی مثلا کسی که اون قول مخصوص رو گفت، مأمور یعنی مخاطب این قول مخصوص. پس اگر امر اصطلاحاً به معنای قول مخصوص باشه، معناش حدثی نخواهد بود، اگر حدثی نبود اشتقاق ازش نخواهد بود، در حالی که ظاهراً اشتقاقات از همین امر اصطلاح است. این اشکال، که این اشکال در فصول هست، البته در فصول اجمالا فرمودن که اگر امر به معنای قول مخصوص باشه چند اشکال برش باید میشه. یکیش منع الاشتقاق، اشتقاق دیگه ممنوع میشه، نمیشه، که اینجا معلوم آخونی کم توضیح داره. بعد صاحب فصول یک راه حلی ارائه کرده، مرحوم آخون هم همون راه حل رو اینجا ذکر میکنن، که باز این راه حل هم راه حلیست که فصول زده. راه حل اینه که شاید تعبیر این آقایون نارسا بوده که گفتن امر اصطلاحاً به معنای قول مخصوصه، نمیخواستن اینو بگن. به تعبیر عربی خانت خل عباره، عبارت بهشون خیانت کرده، چیزی گفتن مقصود دیگری داشتن، عبارت نارساست، یه چیز دیگه فهمونده. چی میخواستن بگم؟ مرحوم آخون میفرماید که این فرمایش از کردم فرمایش سال خشون، که اینا اینه میخواستن بگن که امر اصطلاحاً وضع شده برای طلبی که به وسیله قول مخصوص بیان شود، نه اینکه امر وضع شده برای اون قول مخصوص. اینا مقصودشون این بوده، تعبیری که کردن این بوده که امر وضع شده برای قول مخصوص. بعد ظاهرش این شد که پس امر برای اون معناست، اون معنا هم که معنای حدثی نیست، قابل اشتقاق نیست. نه، اینا مقصودشون این نبوده که خواستن بگن امر وضع شده برای طلبی که اون قول مخصوص برش دلالت میکنه. خب طلب یه معنای حدثی است، قابل اشتقاق. این راه حلی است که مرحوم آخوند اینجا از صاحب فصول در واقع به عاریت میگه. بعد البته یه نکته ای هم دارن که موقع تطبیق این نکته رو عرض میکنه.
این
نجازه
غیره میشه، اون طلب میشه
در غیرش، اون وقت باز در غیر طلب میشه مثلا مجاز. بله، بنابر این تفسیر، بله، بنابر این تفسیر معنای اصطلاحی امر قسمی از معنای لغویشه. معنای لغویش مثلا طلب بود، یکی از معانی معنای اصطلاحیش طلبی است که به واسطه این قول مخصوص بیان شود. بعد ایشون میفرمایند به هر حال لا مشاحته فی الاصطلاح، ما دعوا نداریم در اصطلاح، که یک کسی بخواد اصطلاح جلب کنه، جلب چی دوست داشتن، اگر واقعا چنین مصطلحی باشه چیزی که به درد ما میخوره ایشون میفهمه. این است که بفهمیم ماده امر عرفاً و لغتاً به چه معناست، حالا اصطلاحاً هر معنایی داشته باشه. اصطلاح مال صاحب اصطلاح، هر کسی هم صاحب اصطلاح میتونه برای خودش اصطلاحی جعل. اگر اون آقا یه اصطلاحی جعل کرد تو واقع امر که من میگم معناش اینه، حالا از این به بعد اون که به کار میبره ما حمل میکنیم بر اون مصطلح، اما عموم مردم که به کار میبرن دیگه حمله میکنیم بر معنای مصطلح، که حمل میکنیم بر معنای لغوی و عرفی. او آقایی که اصطلاح ساخته فقط اصطلاحش به درد خودش میخوره و کسایی که تابع او هستن در اون اصطلاح. پس اصطلاح میفرماید مهم نیست، لا مشاحت فی اصطلاح، دعوا هم نداره. بریم سراغ معنای لغوی و عرفی. برای چی بریم سراغ اون؟ میفرماید برای خاطر اینکه اگر در لسان آیرا روایتی امر آمد، هم زمین را امر یا مشتقاتش آمر معمول یعمر و امره، بفهمیم معنایی که اراده شده چیه. ما اینو میخواییم دیگه. خب اون معنایی که از امر اراده شده در آیه و روایت همون معنای لغوی و عرفی کلمه امر، نه معنای اصطلاحی. پس بریم سراغ معنای لغوی و عرفی. میفهمیم خب وقتی میریم سراغ معنای لغوی و عرفی میبینیم امر دارای معانی مختلفه. چی؟ اون معانی مختلف چیا بود؟ طلب، شن، فعل عجیب، حادثه، غرض، بعضی هم به اینا اضافه کرده. بعد مرحوم آخون میفرمایند ما الان نمیدونیم آیا امر وضع شده برای تمام این معانی جدا جدا، که اگر این باشه میشه چی؟ مشترک لفظ، یا وضع شده برای یک معنایی که اون معنا جامع بین این هاست که اگر این باشه میشه چی؟ مشترک معنوی، یا وضع شده برای بعضی از این ها در بعض دیگه مجازن استعمال شده که اگر این باشه میشه حقیقت و مجاز. ما نمیدونیم. چون میفهمیم اونی که ما میدونیم اینه که امر معانی مختلف ازش اراده شده، حالا یا به نحو اشتراک لفظیه، یا به نحو اشتراک معنویه، یا به نحو حقیقت و مجاز. بعد میفهمیم یه وجوهی در بحث تعارض احوال گفته شده، که مثلا در دوران بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی تقدم با اشتراک معنویه، چون مثلا اشتراک معنوی یه دونه لفظ میخواد، اشتراک لفظی اوضاع متعدد میخواد. از اون طرف بعضی ها گفتن در دوران بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی تقدم با اشتراک لفظیه، چون اشتراک لفظی زیاده، اشتراک معنوی کمه. مرحوم آخون میفرمایند این جور استدلالایی که کردن اولا اصلش اصل ادعا قابل مناقشه است. مثلا این که میگن اشتراک لفظی زیاده، اشتراک معنوی کم، بگفتیم کجا؟ مثلا ثانیا این جور استدلالا معارض به استدلالهای مقابلشه. البته بعضی از شروح اینجوری معنا کردن عبارت آخوندو، که آخوند میخواد بگه ما قبول داریم اشتراک مثلا لفظی بیشتر از اشتراک معنویه، یعنی اونو میپذیریم. بعد میایم معارضه میکنیم به مثل، میگیم اشتراک معنوی بیشتر از اشتراک لفظی. این که بعیده مقصود مرحوم آخوند باشه، چطور اونو میپذیریم اینو میتونیم بگیم؟ آیا که معقول نیست بگیم ما میپذیریم این بیشتر از اینه، قبول کردیم. بعد حالا معارض میاریم، معارضش چیه؟
این بیشتر از اینه، این چه رد اونه، معارضه نشد که ظاهرا مقصود مرحوم آخوند رضوان الله علیه این نیست. این البته مرحوم آخوند نفرمودن مقصودشون چیه، ولی مقصودشون این نیست، مقصودشون اینجوریه. میفرمایم مثلا شما میگید چون اشتراک لفظی بیشتر از اشتراک معنوی، پس مثلا تقدم با اشتراک لفظیه. خب از اون طرف یکی میگه اشتراک معنوی یه دونه وزن میخواد، اشتراک لفظی اوضاع متعدد، پس تقدم با اشتراک معنوی. الان معارضش، اون میگه این مقدمه به این دلیل، این میگه این مقدمه به دلیل دیگری، نه اونطوری که تو بعضی از شروح نوشتن. بعد اشکال دیگری که میکنه، پس اشکال اول این که اصل این وجوهی که گفته شده معلوم نیست تام باشه. اشکال دوم این که این وجوه مقابلش وجوه معارض هست. اشکال سوم، به فرض این وجوه تام باشه، مثلا اشتراک لفظی بیشتر از اشتراک معنوی باشه، به فرض معارض نداشته باشه، بازم به درست میکنه. چرا؟ به خاطر نکته‌ای که قبلا در بحث تعارض احوال فرمودن که این وجوه صرفا وجوه استحسانی است و با این وجوه استحسانی نمیشه برای لفظ ظهور درست کرد. اگر لفظ ظهور داشت، ظهور حجت، نداشت با این بافتنا چیزی به تن لفظ نخواهد رفت. بنابراین این اصلا از ریشه باطله. این راه من ما خود میفهمم که اونجا از ریشه زدن دیگه، بحث تعارض احوال بود، اون بحثی که اون همه میرزای قمی رضوان الله علیه توش مانور داده، بحث کرده تعارض احوال، انواع مختلف تعارض، همه رو من ماخون در دو سه سطر زیرابش دادن، فهمیدن همه اینا وجوه استحسانی است و این وجوه بافتنیه، با اینا چیزی به تن لفظ نمیره. ملاک در مباحث الفاظ ظهوره، ظهور بود ما تابع ظهوری، نبود دیگه هیچی غیر اصالت ظهور ما نداریم. اینجا همون فرمایش رو تکرار میکنن مرحوم آخوند رضوان الله علیه، میفرمایم این وجوهی که گفتن برای تقدم اشتراک معنوی بر اشتراک لفظی، یا اشتراک لفظی بر اشتراک معنوی، یا اشتراک بر حقیقت و مجاز، یا حقیقت و مجاز بر اشتراک، اولا تام نیست، ثانیا معارض به وجوه مقابله، ثالثا اصلا این وجوه فی حد نفسه حجیتی نداره، به محض به فرض اینکه تام باشه و معارض هم نداشته باشه. پس اینا رو بذاریم کنار. میفرمایان ما این ظهور، ظهور داره اینجا امر در چیزی یا نه؟ بعد میفرمایان بعید نیست که بگیم امر ظهور داره در طلب. بعید نیست که بگیم امر ظهور داره در طلب. اینجا بعضیا اشکال کردن، گفتن این فرمایش مرحوم آخوند با اون فرمایشی که در صدر بحث بود جلسه گذشته انتهای بحث بهش رسیدی منافات دارد. قبلا فرمودن بعید نیست امر وضع شده باشه برای طلب و شی، اینجا می فرماین بعید نیست امر ظاهر باشه در طلب. این یه بام و دو حواس دیگه، اگر امر وضع شده برای طلب و شی، مشترک لفظی است، مشترک لفظی هم ظهور در هیچ یک از معانی نداره مگر به قرینه معین. از این ور می‌فرمایند ظهور داره در طلب. این چطوره؟ این اشکال در بعضی از شروح هست، جوابش هم باز هست، هر انگلتی یه قلطه‌ای داره، جواب هم دادن بعضی ها در شرح دیگر، البته جواب دادن گفتن منافات نیست. اونی که اون بالا مرحوم آخوند فرموده بحث در موضوع الله امر، این که فرمود بعید نیست برای طلب و برای شی بس شده باشه، یعنی موضوع الله امر لا یبعد که دو چیز باشه، یکی طلب یکی شی، که مشترک لفظی باشه. این که اینجا می‌فرمایند بعید نیست ظاهر در طلب باشه، این ظهور نتیجه کثرت استعمال امر است در طلب. خب میشه یه لفظی مشترک لفظی باشه بین دو معنا، چون زیاد در یه معنا به کار میره ظهور پیدا کنه در یکی، ولو اگر در دیگری هم به کار بره استعمالش استعمال مجازی نیست، اونم حقیقته، ولی چون زیاد تو این معنا استعمال میشه ظهور اطلاقیش اینه. مثلا فرض کنید لفظ شیر وضع شده هم برای شیر درنده هم شیر خوراکی، اما چون ما زیاد استعمالش میکنیم در شیر خوراکی، تو مصطلح ما تو گفتگوهای روزمره ما ظهور داره در چی؟ شیر خوراکی. این نتیجه کثرت استعماله. پس منافات بین صدر و زید فرمایش مرواخون نیست. حالا عبارات رو دقت کنید، یه نکته هایی هم از موقعی عبارات هست. مثلا اصلا تو حقیقی که برمیگره به اصلا تو زهور برمیگره، نه گفتیم هرچی به زهور مربوط باشه اب نداره. و اما به حسب الاصطلاح امر یعنی ماده امر یعنی همزه میم را، امر به حسب اصطلاح نقل کردن که ناقل صاحب اصول هست ازان بلن، اتفاق را علا انهو که امر به حسب اصطلاح حقیقتون فی القول المخصوص در اون سخن خاص که همون صیغه امر باشه، و مجازون فی غیر اون قول مخصوص یعنی در معانی دیگر، طلب، شأن، فعل، فعل عجیب، حادثه. حاضر قایب صیغه امر هم از حاضر قایب دیگه گفتن که مخصوص قول مخصوصه، حالا افعل یا مثلا لیفعل. و مجازون فی غیره که طبق فرمایش مرحوم آخون معنا اینه نقل الاتفاق علا انهو مجازون فی غیر القول المخصوص، که اینجا اشکال شده بر مرحوم آخون که آقا همچین چیزی نقل اتفاق نشده، اینجا اختلافیه، اون طرفش اتفاقیه این طرفش اختلافی. یه عده گفتن هم حقیقت در قول مخصوص هم در معانی دیگه، یه عده گفتن نه حقیقت درونه مجاز در مابقی معانی. مرحوم آخوند اشکال میکنن بر قسمت اول که اگر امر حقیقت است در خصوص قول مخصوص، لا یخفا انهو امر علیه یعنی علا کونهی حقیقتن فی القول المخصوص، لا یمکنو منهو من الامر الاشتقاق، دیگه اشتقاق ممکن نیست، که این اشکالیست در فصول هم آمده. چرا؟ فا این معنى الامر هین ازن لا یکونو معنى حدثی، یا اگر امر به معنای قول مخصوص باشه دیگه معنای حدثی نیست. معنى الاشتقاقات منهو یعنی من الامر ظاهرن تکونو به ذالک المعنى المصطلح علیه بینهم، اشتقاقات از کلمه امر ظاهرن تکونو این اشتقاقات به اون معنایی که مصطلحون علیه هست، اون معنا علیه زمیر برمیگرد به معنا بینهم بین مثلا نخا، لا بالمعنى الاخر آمر یعنی من صدر عنه هذا القول المخصوص، مثلا مأمور یعنی مخاطب القول المخصوص، که مشتقات از امر به معنای مصطلحه. فتدبر ممکنه اشاره باشه به این که نه مشتقات از امر به معنای لغویشه که به معنای طلبه، مثلا آمر یعنی طالب، مأمور یعنی اون کسی که ازش طلب شده. و یمکن این یه توجیه برای کلام برای اصطلاح که توجیه هم عرض کردم در فصول هست، یمکن ان یکون مرادهم یعنی مراد نها بهی یعنی به این قول مخصوص که گفتن ام حقیقت از این قول مخصوص، مرادشون خوبت طلب و بالقول، میخواستن بگن امر طلب به قول مخصوصه، لا نفسه، نه خود قول مخصوص. تعبیرن انهو، تعبیر کردن انهو یعنی ان طلب بالقول، به ما یدل علی، به چیزی که دلالت میکند بر اون که عبارت است از خود اون قول، یعنی مقصودشون خود قول نبوده، مدلول قول بوده که عبارت است از طلب، طلب به قول مقصود بوده. چرا گفتن قول؟ از اینکه باب که تعبیر کردن انفو یعنی ان طلب بالقول، به ما یدل علیه که عبارت است از قول. نعم، این نکته بود که عرض کردم موقع تطبیق عرض میکنم. میفرماین القول المخصوص، قول مخصوص یعنی چی؟ از اون موقع تا حالا 10 بار قول مخصوص رو به کار بردن، تفسیر نکردن، حالا اینجا تفسیر میکنن. ای مقصود از قول مخصوص صيغه الامر، صيغه امر، حالا حاضر و غایب. اذا اراد العالی بها یعنی به صيغه امر از طلبه یکون، این قول مخصوص من مصادیق الامر، این میشه از مصادیق امر، چون امر طلب عالی از دانیست، بیانی که بعداً در جهت ثانیه خواهم فرمود. پس اگر عالی رئیسی مثلا مولای به مرعوس خودش به عبد خودش گفت افعل، این افعلش میشه مصداق امر، چون این مصداق طلب عالیست از دانیست. یکونو من مصادیق الامر لکنهو، این مصداق بودنش برای امر، بما خوبه، بما خوبه یعنی الامر، طلب مطلق و مخصوص، به این اعتباره که امر طلب مطلقه یا امر طلب خاصه، طلب مثلا عالی از دانی، طلب وجوبی مثلا. کیف کان فالامر سهل لو ثبت النقل، اگر نقل ثابت شد که امر اصطلاحا نقل داده شده است به قول مخصوص یا به طلب به قول مخصوص، میگیم نقل دی اصطلاح دی، ولا مشاحت بل اصطلاح، در اصطلاح که دعوا نده، دوست داشتن اینجوری اصطلاح جلب کنه. و انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغتا، مهم این است که بیان عرفی و معنای عرفی و لغوی امر رو بیان کنیم. برای چی؟ به چه درد میخوره معنای لغوی عرفی؟ لیحمل علی، تا کلمه امر هم شود بر این معنای لغوی و عرفی، فی ما اذا ورد بلا قرینه، در لسان آیه یا روایتی اگر کلمه امر بدون قرینه آمد، ما حملش میکنیم بر معنای لغوی و عرفیش. خب پس بحث رو میاریم تو معنای لغوی و عرفی، یعنی گویا این بحث اصطلاح که این وسط شد یه بحث معترضه بود، قبلش بحث عرفی و لغوی شد دیگه، فرمودن هازا به حسب العرف و لغه، و اما به حسب الاصطلاح تا اینجا آمدن، بعد فرمودن انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغتا، این همون که قبلا محل بحث بود. پس این جمله معترضه شد این وسط، برگشتیم دوباره به اول بحث. و قد استعمل ماده ام فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه، که این همون مطلبی است که صدر بحث فرمودن، که به معنای طلب به کار رفته، شأن به کار رفته، کار به کار رفته، کار عجیب، حادثه، غرض، هم همونه داره میکنه. ولا حجت علا انه علا نحو الاشتراک لفظی که برای همه معانی وضع شده جدا جدا، اول معنوی که وضع شده برای یه معنا که همه اینا رو تحت پوشش قرار میده، اول حقیقت و المجاز که برای بعضی ها وضع شده در بعضی دیگه مجازن به کار رفته. دلیل میفرمان نداریم. و ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، اون چه که ذکر شده در بحث تعارض احوال در مقام ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، یعنی اشتراک لفظی با معنوی، اشتراک لفظی با حقیقت و مجاز، اشتراک معنوی با حقیقت و مجاز، این بحث رو که کردن، لو سلم، اگر اون ما ذکر فی ترجیح رو بپذیریم، مثلا گفتن اشتراک لفظی غلبه داره بر اشتراک معنوی، یعنی لو سلم که چنین غلبه ای هست، ولم یعارض این ما ذکر به مثلهی، معارضه به مثل نباشه، نه مقصود از معارضه به مثل که بگیم ما میپذیریم اشتراک لفظی بیشتر از اشتراک معنوی، ولی معارضه به مثل اشتراک معنوی بیشتر از اشتراک لفظیه، مقصود نیست. معارضه به مثل یعنی به یه وجه دیگری برای ترجیح طرف مقابل، یعنی این مرجح این طرفه، یه چیز میاد مرجح اون طرف میشه، این طرف میگید کسرت، اون طرف میگید قلت وزن، مثلا کسرت مرجح این طرفه، قلت وزن مرجح اون طرفه. لو سلم که چنین چیزی باش، ولم یا آرز به مثل معارض هم نداشته باشه، فلا دلیل علت ترجیح بهی، یعنی به ما ذکر با این حرفا بشه ترجیح داد، ما دلیل نداریم. خب فرض کنید غلبه داره، ثم ما غلبه چیه؟ این دلیل میشه پس مشترک لفظیه مثلا. فلا بد مع التعارض، یعنی اگر ما امر برامون دائر شد بین این که مشترک لفظی یا مشترک معنوی یا حقیقت و مجاز، من رجوع الى الاصل فی مقام العمل، یعنی به اصول عملیه مراجعه کنیم، یعنی ما دلیل در مقام لفظ نداریم، نمیدونیم مشترک لفظی و معنوی حقیقت و مجاز، نمیدونیم، فرض اینه که دلیلی برش پیدا نکردیم، باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. نعم لو علم ظهور الامر فی احد معانی، ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق فلیحمل علی، این فلیحمل جواب لو علم است. لو علم ظهور الامر فی احد معانی، اگه ما میدونیم امر ظاهر در یه معنایی است، فلیحمل علی، باید حمل بشه بر همون معنایی که ظاهره، هرچند جمله معترضه، هرچند که محتمل باشد انه این ظهور کان للانسباق من الاطلاق، یعنی ظهور ظهور اطلاقی باشه نه ظهور مستند به وضع، خب نداره، همین مقدار که ظهور احراز کردیم که امر ظاهره در یه معناست، هم میکنیم بر اون معنا، حالا منشأ ظهور چیه برای ما مهم نیست. چرا؟ چون ما یه اصل عقلایی داریم، میگه ظهور حجت، اون اصل دیگه کار نداره که منشأ این ظهور چیه، منشأش وضع کثرت استعمال هر چی باشه، اونی که ظاهر از لفظه حجته، یعنی بر عهده مخاطب و متکلم گذاشته میشه، اگر خلافش رو اراده کرده متکلم باید برش قرینه ذکر کنه. ظهور حجته، حالا منشأش هر چی باشه، ولو منشأش انسباق للاطلاق باشه. و این بله فلیحمل علی و این لم یعلم، هرچند که ندانیم انه حقیقتون فیه بالخصوص، آیا این لفظ حقیقت است در خصوص این معنایی که ظاهر درش، او فی ما یعمه، یا نه حقیقت در یه معناییه که این یکی از مصادیقش باشه، به مشترک لفظیه، حقیقت در چند تا بند. کما لا یبعد ان یکون کذالک، یعنی امر ظاهر باشد در چی؟ فی المعنی الاول، یعنی طلب. که عرض کردم اینجا به مرحوم آخون اشکال کردم که شما قبلا فهمودی لا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی طلب و شیء، فهمودی که بعید نیست بگیم امر حقیقت در طلب و شیء. اینجا میفرمایی لا یبعد ان یکون کذالک فی المعنی الاول، یعنی خصوص طلب. این دوتا منافات داره، اگه حقیقت در هر دو است پس ظهور در هر دو داره، یعنی در واقع ظهور در هیچ کدام به خصوصه نداره، اگه ظهور داره در این پس مثلا حقیقت در این. بعد جواب دادن به این اشکال که این دوتا منافات نداره، اون که فهمودن ناظر به مقام وضع بود، این ناظر به مقام ظهوره. ممکنه یه لفظی برای دو معنا وضع شده باشه ولی ظهور داشته باشه در یکی در نتیجه کثرت استعمال در اون یکی. این جهت اولای بحث در ماده امر.
اینجا که طلب و مرد قول مخصوص میده به تقیل امر خصوصیت نداره، فعلای مزارعی هم که در رسانه به قول تصمار هم شامل مثل امام میگه یقصل و باید مرای بیرون بزن.
حالا باید دید که اصطلاح تا چه حده، اصطلاح تابع اون مقداریست که کسی که اصطلاح کرده بپذیره. اگر اون آقایی که اصطلاح کرده مضارعی که ازش امر اراده شده امر مینامه، اگر نه میگه نه این مضارع است ولو به معنی امر، این امر نیست، اون موقع دیگه نه این امر نیست. قدر متیقنش صیغه امره که امر بهش مینامه. جهت دوم، جهت دوم این است که آیا در امر که مقصود ماده امر همزه میم را، در این امر آیا یه خصوصیتی عقص شده که عبارت باشد از علو آمر نسبت به مأمور، یا استعلای آمر نسبت به مأمور، یا علو و استعلای آمر نسبت به مأمور؟ به تعبیر دیگه سوال اینه، اگر کسی از کسی طلب کرد آیا به هر طلبی میگن امر یا نه یک طلب خاصی رو بهش میگن امر؟ اگر به طلب خاصی میگن امر، خصوصیت اون طلب چیه؟ باید طالب مقامش بالاتر باشه از اون مطلوب، مطلوب اون من اونی که ازش طلب شده، که اگر این باشه اصطلاحا بهش میگی عالی علو، یا خصوصیتش این است که اونی که طالبه از مقام بالا برخورد کنه، یعنی با ادعای علو بیاد تو صحنه، حالا چه واقعا علو داشته باشه چه نداشته باشه، استعلا شرطه، یا یکیشون کافیه، یعنی یا علو داشته باشه بهش میگن امر، یا استعلا باشه بهش میگن امر، یا هر دوش لازم، یعنی هم باید شخص مقامش بالاتر باشه و هم از نقطه بالا برخورد کنه به عنوان عالی بیاد تو صحنه. خب دقت کنید فرق این محتملات رو. اگر گفتیم امر یعنی مطلق طلب، خب هر کسی از هر کسی هر چی خواست میشه امر، حالا رئیس از مرعوس بخواد، مرعوس از رئیس بخواد، با ادعای مالایی باشه، بدون ادعا باشه، بچه از باباش بخواد، بابا از بچه بخواد، همه میشه امر. اگر گفتیم نه امر آن است که عالی از سافل طلب کنه، اون موقع رئیس از مرعوس اگر چیزی خاص میشه امر، چه رئیس به لسان تحکم و ریاست بخواه چه به لسان دوستی و خواهش و تمنا، در هر حال امر، یعنی چه با استعلا باشه چه بدون استعلا. این بنابر احتمال بود. غیر از این بود، یعنی اگر عالی از صافل نبود دیگه امر نیست، حالا مساوی از مساوی باشه یا صافل از عالی باشه، چه با استعلا باشه چه بدون استعلا. اگر گفتید امر طلب با استعلاه و هر کسی ادعای بزرگی کرد و به لسان تحکم به میدان آمد میشه امر، چه واقعا علوی داشته باشه رئیس باشه چه نداشته باشه مرعوس باشه پدر باشه یا فرزند باشه. اگر گفتید هر دوتاش، اون موقع اونجایی که رئیس با تحکم میاد به میدان میشه امر، غیرش یا امر نیست. اگر گفتید یکیش کافیه، یعنی رئیس که بود این امره، چه با استعلا چه بی استعلا، استعلا که بود امره، چه با علو چه بدون. خب این وجودش در این بحث قضاوت اگر بخوایم بکنیم مرجع ما چیه؟ خب بفهمیم امر کدام یک از اینها؟ مرجع ما وجدان لغوی و عرفی خودم. ببینیم کجا رو بهش میگن امر؟ آیا هر کسی از هر کسی چیزی بخواد بهش میگن امر؟ مثلا گدا از آدم پول میخواد بهش میگن امر میکنه به آدم، یا مثلا یک کسی از هم مبایشش یا اون کتاب بده مثلا میگه امر میکنه، و هر کسی از هر کسی هرچی بخواد بهش میگن امر. به وجدان لغویمون که مراجعه میکنیم میبینیم نه اینطوری نیست دیگه، هر کسی از هر کسی چیزی خواست بهش امر نمیگه. پس امر یه طلب خاصیست. چه خصوصیتی در امر مأخوذه؟ مرحوم آخوند میفرمایند علو. عالی از سافل چیزی بخواد امر، چه با استعلا چه بدون استعلا، ملاکش. رئیس از مرعوس، مولا از اب، پدر از فرزند، هر که بالاست از پایین تر اگر چیزی خواست امر، حالا چه به لسان تحکم و ریاست باشه چه به لسان خواهش و تمنا باشه. این امر، این ادعای ایشونه، میفهمون من به وجدانم که مراجعه میکنم اینطوره. اما در موارد استعلا ایشون میفهمون استعلا واقعا امر نیست، یعنی یک کسی که پایینه با ادعای بالایی از اون بالا چیزی میخواد به لسان تحکم میاد، مرعوس از رئیس، عبد از مولا، فرزند از پدر چیزی میخواد، این امر نیست. این قول که پس چرا مثلا ما اعتراض میکنیم بچه به باباش بگه مثلا یالا پول بده بیار، بهش میگیم این چجور حرف زدن، آدم به پدرش امر نمیکنه که، چرا اعتراض میکنیم بر پایینی وقتی با استعلا میاد تو میدان بگیم چرا امر میکنی؟ اینجا چرا اینجوری؟ مرحوم آخوند میفرماین این در واقع نه این است که این واقعا امر باشه، ولی از دید مستعلی که خودش رو الان در جایگاه بالا نشونده، از دید او چی شده؟ امر شده. الان که ما اعتراض میکنیم در واقع اعتراضمون به استعلای اوست، تو اصلا چرا رفتی خودتو بردی بالا؟ تو که بالا نیستی. اعتراض ما به استعلای اوست، نه اینکه واقعا این با استعلا امر باشه، این واقعا امر نیست. این ادعای مرحوم آخونده. الجهت الثانیه از ظاهر اعتبار الالوف فی معنی الامر، ظاهرن الالوف در معنای امر معتبره. از اون ترس کردم از ظاهر یعنی وجدان لغوی و عرفی من مرموم آخوند این قضاوت رو داره، از ظاهر یعنی اینا، یعنی مرجع ما تو این بحث وجدان لغوی و عرفی مونه. ببینیم مرتکز ما چیست. فلا یکون طلب من السافل او المساوی امرن، سافل از عالی یا مساوی از مساوی اگر چیزی طلب کرد این امر نیست. ولو اطلق علیه کلمه امر کان به نحو من العنایه، تجوزه. اگر هم میگن امر، این امر حقیقی نیست، امر مجازی. کما ان الظاهر ظاهرن عدم اعتبار الاستعلاء، استعلاء معتبر نیست، یعنی عالی از دانی چیزی خواست امره، ولو به لسان خواهش و تمنا باشه. فیکون طلب من العالی امره، ولو کان اون عالی مستخفزن لجناحه، که جناح خودش رو پهن کرده، خفض جناح کرده، یعنی بالش رو آورده پایین، متواضع شده، با تواضع داره تعبیر میکنه، خواهش میکنم، تمنا میکنم. با این همه مرموم آخوند فرمود این امره، چون طلب عالی است در دانی. و اما احتمال و اعتبار احدهما، یکیش کسی بگه کافیه، یا علو یا استعلا، که همین درسته. مرموم آخوند فرمود فضعیفون، فرمود نه این غلطه، این درست نیست. چرا؟ چون وجدان لغوی من اینطور میفهمه که مرحوم آخوند میفهمه که جایی که علو نیست امر نیست، ولو استعلا باشه. انگلت که پس چرا ما اعتراض میکنیم به دانی وقتی از سافل به لسان تحکم، دانی وقتی از عالی به لسان تحکم چیزی خواست، چرا ما باش اعتراض میکنیم که چرا امر میکنیم؟ می‌فرمایند و تقبیح و طالب سافل من العال المستعلا علی، این که ما طالبی رو که خودش پایینه ما تقبیحش میکنیم، وقتی طلب میکند این آقای سافل از یک عالی که اون عالی مستعلا علیه، یعنی الان این دانی طلب علو کرده نسبت به اون عالی، این تقبیح طالب سافل من العال المستعلا علی و توبیخ این طالب سافل به مثل به این تعبیرا که لما تعمرهو، چرا امر بهش میکنی، انما خوه، این تقبیح و توبیخ علا استعلائهی، بهش بگیم چرا میری بالا، ما اعتراضمون در واقع بر بالا رفتن اوست، نه بر این که واقعا اینجا امر شده باشه. لا علا امرهی، نه این که توبیخ باشد بر امر او حقیقتاً بعد استعلائه، که چون خودشو برده بالا حالا این واقعا شده امر و ما حالا میگیم چرا امر میکنیم، یعنی واقعا امر شد و ما اعتراضمون به این است که چرا امر میکنیم. من ماخو میگن نه یه هنوز امر نیست، ما اعتراض ما به اینه که چرا خودتو میبری بالا، این تعبیر که میگیم لما تعمرهو یعنی چرا میری بالا. انما هو علی استعلائه لا علی امره حقیقتا بعد استعلائه، نه اینکه توبیخ بر امر او باشد حقیقتا که واقعا امر کرده باشه بعد از استعلاء. و انما یکون اطلاق الامر علی طلبه به حسب ما هو قضیه تو استعلائه، یعنی مقتضای استعلاءش اینه که شده امر، چون الان این که خودش رو بالا برد میشه عالی، طلب عالی از دانی میشه امر، به اون دید ما داریم امی تعبیر به امر میکنیم. و کیف کان ففی صحت سلب الامر ان طلب سافل ولو کان مستعلیا کفایه، یعنی اگر سافل از عالی بخواهد چیزی ولو به لسان تحکم، ما میتونیم بگیم این امر نیست، صحت سلبم کافیست برای اینکه این پس حقیقت در اونجا نیست. بعد واقعش این است که در امر یکی از دو امر کافیست، یا علو یا استعلا. کسی که مستعلیست واقعا امر میکنه، که این هم وجدانیست. البته حالا من یه توضیح دارم که فرصت نیست. رب دوستان نعمان محمد.